بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا باب الابتداء محضر دوستان عرض بکنم که نکته ای از پایان بحث قبل باقی مانده بود به ثمر برسانیم و بحث باب الابتداء را انشاءالله آغاز کنیم. در جلسه قبل در انتهای بحث سؤالی مطرح کردیم که آیا الف و لام در علم بالغلبه که مطرح فرمودند الف و لام زایده لازمه است یا غیر لازمه؟ اون چه در حواشی دیده شده است صراحتی، بلکه حتی شاید بگیم ظهور اونچنانی دیده نمی شود که پاسخ این سوال رو مطرح بکنند. محضر شما عرض بکنم که و حتی شاید به ذهن در مرحله اول بزند، چنانچه شاید تداعی بعضی از دوستان همین بود، که این عبارت قسم سوم از الف و لام زایده غیر لازمه رو میخواد مطرح بکنه، چون اون قد تزاد و لازمن رو قبلا گفت، بعد وارد تزاد و زیادتن غیر لازمه شد، استرار رو گفت، لمحیه رو گفت، مثلا این هم بشود مورد سوم. چنانچه عرض کردم بعضی از بزرگواران ظاهرا همین گونه تصریح دارن به فهم عبارت، لاشن اونچه که به نظر قاصر ما میرسه این است که اطمینان است و اگر نگیم یقینه که یقین است، الف و لام در اینجا زایده لازمه است به چند دلیل و قرینه. اولا ظهور عبارت خود جناب ابن مالک و جناب سیوطی، البته با دقت، ایشون در آخر کار اگر دوستان عنایت بفرمایند فرمودند که در غیر منادا و اضافه گاهی الف و لام حذف می شود و فی غیره ما قد تنحذف، فرمودند و فی غیر النداء والاضافه قد تنحذف ال بقلتن. من از دوستان سوال میکنم اگر الف و لام زائده غیر لازمه باشه، خب زائده غیر لازمه مجوز چی داره؟ حذف دارن. آیا جایگاهی برای این عبارت باز میشه یا نمیشه؟ طبیعتا خیلی دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه. ایشون اگر عنایت بفرمایید گفتند گاهی حذف الف و لام در علم بالغلبه واجب است، بعد آخر کار هم گفتند قلیلا در غیر نداء و اضافه که اونجا واجب بود حذف می شود. خب ما در چه جایگاه از بحثی این چنین بحث می کنیم؟ بله، خب جایی که الف و لام زائده بله لازمه باشه، خصوصا این مورد اخیر رو دارم تکیه می کنم. الف و لام زائده لازمه است، یعنی حتما باید باشه، واجب است که باشد، حذفش جایز نیست. حالا ایشون در یک مورد که حذف واجبه خلاف این رویه مطرح میکنن، البته مورد واجب ممکنه بگیم با محضر شما عرض میکنم جواز حذف هم میساز، یعنی با غیر لازمه، در خیلی ما تکیه رو اون نداریم. آخر کار ایشون میفرمان قد تنحذفون، گاهی الف و لام البته در غیر نداء و اضافه هم دقت کنید که گاهی حذف می شود. خب گاهی حذف می شود یعنی چه؟ بله؟ یعنی زائده زائده لازمه باید باشه، اما قلیلا ما دیدیم چیه؟ حذف میشه. این اصلی شما دارن چیز دیگه ای دارید؟ چطور نمیشه؟ ما خلطن چیزی که ما مختاریم به حذفش بگیم قد تن حذف، این یه مثال چارچوبداری هم نیست. هازا ایوم کن طالع، این مثال برای دوستان توضیح دادم دیگه، درسته؟ بله، هازا ایوم کن طالع، یه مثال عرب است، اینجا حذف شده. چه ضرورتی داره ما این رو به عنوان یک مورد خاص بیاییم مطرح بکنیم؟ وقتی الف بلام جایز حذف بشه، اگر مثل الف بلام زائده لمحیه بود، پدر میتونست صدا بزنه، دیگران میتونستن بگن فاضل، میتونستن بگن الفاضل، این وجهی داره که من بیام بگم حضرت الف بلام زائده لمحیه گاهی هم حذف میشود. میگه مثلا جایز حذف بشه، شما میتونید حذف بکنید، میتوانید نکنید. قطعا حذف چه وجهی داره در اینجا؟
اینکه مثلا چون مورد قدیم ندا و اضافه
حتما
باید حذف بشه،
درسته؟ حالا این درمیشون میگه فرض رو فراموش نکنید.
جواب ما میشه تو اینجا ها شخصیت اینجا داره. این تو اینجا هم میتونه باشه، میتونه باشه.
خب بعد بگه وفی غیر هما یجوز الحذف. نقد تن حذفون. در غیر اضافه جایز است. چرا؟ چون علی برام زائده غیر لازمه. اما در غیر هما میگه قد تن حذفون. در غیر اینها حذفش حذف قلیل است. حذف این محضر شما عرض میکنم، شما آهنگ عبارت رو اگر نگاه میکنید و بیان ایشون به نظرم بعید شکی بمانه. اگر میگفت در غیر ندا و اضافه یجوز الحذف، ما تسلیم بودیم، قبول میکردیم، دقت میکنید. اما میگه در غیر این دو قد تن حذفو. خود جناب سیوطی هم محضر شما عرض بکنم که باز ممکن بود شما ما اشکال بکنیم قد قد تحقیقی است و کذا و کذا، که حالا اون هم خلاف رویه معمولی، چون غالبا این قدها قد تقلیلی است. ایشون هم میگه به قلتن، تأکید میکنه روش، گاهی حذف میشود. شما اگر عبارت رو آهنگ عبارت و مجموع فضای عبارت رو دقت کنید به نظرم بعید قبول نکنید. لذا عبارت ایشان که میفرماد و فی غیر هما قد تن حذف، محضر شما عرض بکنم که به نظر میرسه خود این یک قرینه است در عبارت، شاهد بر این بحثی که ما در اینجا عرض کردیم. شاهد دوم در عبارت، که البته این شاهد رو ما ممکنه تأمل داشته باشیم، انومنی داشته باشیم، حالا دیروزم اشاره کردم، الان اشاره میکنم بعد میشم تو مطالعه روش فکر میکنم. بعد مضافم بر اینا همه حرفایی هم که ما داریم میزنیم میگید کنار هم بذارید، هم استقلالی نگاه کنید به این نکات، هم مجموع نکات رو بذارید کنار هم، بعد ببینید از عبارت چه میفهمید. ایشون فرمودن که فذکر و ذاق حذفه سیام، ذکر و ذاق حذفه بله سیام، یعنی زائده زائده چیه؟ بله غیر لازم است دیگه، ذکرش و حذفش سیام. این قرینه که ما میگیم نسبت به متن الفی است. حالا عرض میکنم چرا. ایشون دقت کنید، گفت قد تزاد و لازمن تو الفیه، موارد رو برای الف لام زائده لازمه مطرح کرد. بعد گفت لزترارن و بعض الاعلام علیه دخلا للمه ما قد کان عنه نقلا مثل فضل و حارث و نعمان فذکر رضا و حذفه سیام. یعنی زائده لازمه تو یک بیت فقط مثال زدن، در سه بیت بعد زائده غیر لازمه رو مطرح کردن که در آخرش هم چی گفتیشون؟ بله ذکرش و حذفش سیانه. اما بعد در عبارت بعدش ایشون میفرماه چی؟ قد یسیر و علمن بالغلده مضافن او مفهوم و الکل عقبه و حذف از زی انتناد او توزف اوجب و فی غیر هما قد تنهده. یعنی اگر ما به فی غیر هما هم توجه نکنیم، عبارت اگر نگیم مثلا ظهور دارد در این که زائده زائده غیر لازمه نیست، تو اون برش هم ظهور نداره. یعنی کلن این دو بیت آخر جدا شده از بحث قبلی. توجه کنن دوستان، اونهایی که عرض کردم میگن ظهور داره، میگن به عنوان چی بیان میکنن این مورد رو؟ قسم سوم از زائده غیر لازم. میخوام عرض کنم عبارت خودش جدا کرده، همچنین ظهوری در قسم سوم بله ظهوری در قسم سوم ظاهره غیر لازمه نداره جدا کرده، ولی اون فذک رضا و حدفوسیان رو باید بعد از این میگفت، باید میگفت آخر میگفت، این وسط که نمیشه نرخ معین بکنه، یا باید همه موارد رو مؤخر میکرد بعد از بیان حکم که میگفت ما این چیزایی که داریم میگیم حکمش این است، یا موارد رو میگفت بعد میگفت این مواردی که ما گفتیم حکمش این است. این خلاف ظاهر به نظر میرسه. البته ما این عبارت رو عرض میکنم، حالا چون از اون طرف هم خیلی ظهور نمیشه درش پیدا کرد، فقط اسم سوم بودن رو با این بیان میزنیم. البته با اضافه ای که جناب سیوطی کرده، گفته ذکر رضا و حذفش به نسب علت تعریف، که من دیروز توضیح دادم، وقتی میگه به نسب علت تعریف، هم با زائده لازمه میسازه هم با زائده غیر لازمه، دیگه میخوره به همه موارد. این مقدار از جهت عبارت سیوطی دیگه دست ما رو خالی میکنه. این رو هم حالا دوستان بذارن کنار، ما فقط با فیلم یه اشاره بکنیم. اگر بعد از قضیه رو میگفت خب بله این ظهور پیدا میکرد، یعنی بعد از زائده لازمه مواردی که بعد از او گفتم ذکرزا و حذفه سیان است، اما قبل از او این عبارت رو آورده است، لذا یه مقدار تردید ایجاد میکنه. نکته دیگر این که دیروز دیدم بعضی از دوستان هم اشاره داشتن، به حق هم اشاره داشتن، در مصحوب ال که علم بالغلبه بشه، دلیل دیگه دلیل تام به ما هست، در مصحوب ال که علم بالغلبه بشه، دوستان دیروز ما توضیح دادیم مدخول الف و لام تا قبل از این که مهدر شما عرض بکنم علمیت براش حاصل بشه همیشه همراه چی استعمال میشه؟ بله همراه الف و لام عهد. حالا گفتیم مثلا عهد ذهنی است دیگه، درسته؟ همیشه الف و لام همراه الف و لام استعمال میشه، چون علم که نیست، میخواد تعین در اون مصداق مورد نظر پیدا بکنه، لذا دائما المدینه به عنوان الف و لام عهد استعمال میشه. حالا مهم اینه که همراه الف و لام، لذا اونقدر بعضی که تعینی نیست تعینی است، المدینه استعمال میشه، المدینه استعمال میشود تا تو این بستر استعمال حتی متوجه نمیشیم ها، یعنی نمیتونیم دست بذاریم روی زمان خاصی روی مورد خاصی بگیم مورد قبلی الف و لام عهد بود مورد بعدی زائده، دیگه این استحاله کم کم این تغییر حالت خودش پیدا میشه. این الف مدخول الف و لام که همراه الف و لام استعمال میشه در بستر زمان تبدیل میشه بشین بله علم، لذا لا شک و لا شبهه که بله مدخول الف و لام حین علمیت همراه چی بوده؟ همراه الف و لام بودن. و اگر محضر شما عرض بکنم الف و لام حین علمیت همراه لفظ باشه، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که این الف و لام، الف و لام زائده چی میشه؟ لازمه میشود دیگه. من توضیح دادم تو مثل اللاته برای دوستان که الف و لام اگر حین علمیت، حین نقل، حین غلبه و حین ارتجال همراه لفظ باشد، بفرمان عزیزان مسلما این الف و لام، الف و لام زائده لازمه است، چون با این الف و لام علم شده. نام شخص رو ما گذاشتیم الفاضل، نه گذاشتیم فاضل. المدینه تعین پیدا کرده است نه مدینه، لذا چنانچه محضر شما عرض بکنم بعضی از آقایان هم دارند و جناب ابن هشام در مغنی هم همین گونه به تفصیل ایشون در 4-5 سطر توضیح میدن، این الف و لام با این توضیحی که عرض کردیم میشه الف و لام زائده لازمه. عزف الازالک، حالا میتونید به عنوان یک مورد مستقل، خب عبارات آقایان، حالا عرض کردم حواشی معمولا خیلی حواشی الفیه و سویتی وارد نشدن، حالا در اون حدی که دیگه ما فرصت داشتیم نگاهی کردیم، اما اونهایی که تقسیم رو کاملا مطرح کردن الف و لام زائده لازمه، شمارش کردن موارد رو، زائده غیر لازمه شمارش کردن، علم بالغلبه رو الف و لامش کجا آوردن؟ زائده لازم. این رو هم ابن هشام در مغنی داره، در زیر بحث الف و لام این رو هم ابن هشام در مغنی داره. باز اضافه کنن دوستان، ظاهرن با این مورد شد 5 مورد دیگه، حالا اون دومی رو ما خیلی چون اعتنابش نداشتیم دیروز عرض کردیم 4 مورد. محضر شما عرض بکنم آخرین مورد این که دیروز هم گفتم یکی از حواشی اشاره‌ای داره، مکودی، معذرت میخوام، ملوی در هامش شرح مکودی که شرح مکودی بر الفیه است، شرح بسیار گرانبهایی است ولو اینکه ممکنه کم پیدا بشود، علی ای حال ایشون در اونجا یه مطلبی رو مطرح میکنه. حالا نمیدونم اصل مطلب رو همچون نکته خوبی است من اشاره بکنم یا نه. حالا من همینطور که ایشون گفته میگم دیگه توضیح نمیدم. خود دوستان برداشتشون رو دقت میکنن. ایشون میگه این که گفته شده از علم بالغلبه که مدخول الف بلام است، اگر اضافه شود الف بلام حذف میشود. بعضی ها اشکال کردن گفتن خب اگر اضافه بشود که دیگه علم بالغلبه نیست، ما دیگه چون در مورد علم بالغلبه داریم بحث میکنیم دیگه، اندل اضافه حالت شیوع میگیره. قبلا هم گفتیم علم مضاف واقع نمیشود، باید قصد تنکیر بشود. خب دیگه از علمیت میفته، پس نمیتوانیم بگیم علم بالغلبه اندل اضافه علف بلامش حذف شد. یه همچنین اشکال رو بعد جا کردن. ایشون بعد در ادامه مطرح میکنه که علا اندر رضی رحمه الله، مرحوم رضی جوزه اضافت العلم باقیان علا علمیته. ایشون میگه علم میتونه در این که باقی باشد بر علمیتش اضافه بشه. اینجا محل شاهد ما. و یردو ان ال جزء من العلم، من العلم بالغلبه، فکیف حذفن. تا ادامه میده ایشون و یا جواب انهم جوزو، تا ادامه عبارت را خودتون خواستن تونستن مراجعه میکنن. این عبارت و یرد ان ال جزء من العلم بالغلبه، پس ارتکاز آقایون چی بوده؟ ایشون مستقیما نیومده تو این بحث بگه این ال بنام زائده لازمه است، اما ارتکاز رو دوستان نگاه میکنن تو عبارت هویدا شده که الف و لام جزء علم بالغلبه است. کی میشه جزء علم بالغلبه؟ زمانی که زائده بشه زائده لازمه، ولی نمیتونه ایشون این گونه استدلال بکنه. این هم یک مورد. الا ای حال شک و شبهه‌ای وجود ندارد که الف و لام در اینجا زائده لازمه است. هذا باب الابتداء. بفرمایید.
اینو
همه اشکال شما رفت کردیم، هم جوابش گفتیم.
جوابش خیلی چیز
نبود. نه جوابش مشکلی نداره، جوابش اینه. اشکال که دیدن دوستان هست که آقایان میگن حالا خصوصا در مثل همین بحث که هین علمیت الف و لام بوده است، اگر الفاظل علم شده خب الف و لام جزء لفظه، لذا یک اون لفظ مستقل و منفک که نیست که ما بیان بگیم این الف و لام چه الف و لام نیست. مثال هم زدیم با خودمون از خارج که مثل یا زید یا خود زا زید، خب زا زید که نمیگن چه زاییه، حقیقت میکنید. حالا مثلا یک کلمه یه مثل فرید، فرید فرض کنید علم شده است، بگیم فا شفاییه، میگه بحث نمیشه. مثلا میگم یکی از اقسام فا بگیم فا فرید است، زائده لازمه هم هست مثلا، خب این بحث رو نمیکنیم. این درسته، اما از اون طرف هم جواب دادیم، گفتیم مراد آقایان این است که الف و لام زائده است یا مثلا زائده لازم مؤثر در تعریف نیست. الف و لامی که مؤثر در تعریف نیست رو اومدن بحث کردن. البته یه جنبه هم داره، این روشنه، علتش هم اینه که از جهت ذهنی اینها قابل تفکیکن، حتی غالبا در استعمال هم قابل تفکیکن، در غیر معنای علمی هست. یعنی ما یک الف و لام داریم مستقلا استعمال میشه، یک فاضل داریم مستقلا استعمال میشود. قبل از علمیت این الف و لام در کنار چی قرار گرفت؟ این کلمه فاضل. یعنی قبل از علمیت که نمیتونیم این کار کنیم، اینا دو تا چیز بودن که مستقیما که از حروف الف و لام گرفته نشدن. از چی گرفته شدن؟ از همین الفاظ مستعمل به نحو مستقل گرفته شدن. به همین اعتبارات که اینها قبل از علمیت استقلال در استعمال داشتن، میان روشون بحث میکنن، میگن خب این الف و لام یک الف و لام است، اون فاضل هم یک فاضله، الف و لام چه الف و لامی است، برای اینکه مجموعاً علم شده. این یه خورده ای نباید خیلی انسان بگیره، خود آقای مرادشون رو روشن کردن. یه نفر دیگه شما بفرمایید. شما میشه توضیح المدینه علف و لام زائده لمحیه نیست، زائده لمحیه اگر گفتم درست نبوده دیگه، اگر گفتم درست نبوده، چون لمحیه غیر لازمه است، این لازمه است. لمحیه که اشاره داره به ما قبلش غیر زائد است دیگه، غیر لازمه است، اینجا لازمه است. هذا باب الابتداء. اینا بفرمان عزیزان به
چون معنایی نداره. حالا معنای قبلش مصادیق دیگه، خود شهر اونم مصادیق قبلش شیوع در همون معنای بلند و شهر. محضر عزیزانم عرض میکنم که قبل از این که وارد اصل بحث، به تعبیری اصل بیان جناب ابن مالک در باب الابتداء بشویم، جناب سیوطی وارد این بحث میشوند که چرا مصنف باب ابتداء را مقدم بر باب فاعل مطرح کرده، که باب الفاعل از صفحه 146 به بعد مطرح میشه و دوستان خوندن دیگه اون مباحث رو. میدانیم مرفوعات چهار دستن. این مقدمه که ما اضافه کردیم بر عبارت دقت کنن تا روشن بشه. ایشون بین مبتدا و فاعل رو داره میسنجه. خب دوستان ممکنه سوال بکنن خب پس خبر چیه؟ مرفوعات دیگر چیه؟ مرفوعات چهار دستن: مبتدا، خبر، فاعل و نائب فاعل. از این چهار دسته ما خارج نداریم. البته خود مبتدا که میگیم مطلق مرادمونه، مثلا اسم بعد نواسخی مرفوعاً اونها رو هم شامل میشه دیگه، اونها به معنای عام میگیم مبتدا، خبرم همین. لذا محضر شما عرض میکنم که خبر در بین اینها فرع بر مبتدا است و نائب فاعل فرع بر فاعل است. لذا اهم مرفوعات فاعل و مبتدا هستند. وقتی شدن اهم مرفوعات فاعل و مبتدا، حالا این سوال مطرح میشه که آیا اصل در مرفوعات فاعل است یا اصل در مرفوعات مبتداست؟ مذاهب سگانه بحث، جناب سیبویه می فرمایند که اصل در مرفوعات مبتدا هستند. اصل یعنی اون چیزی که اهمه، مهمتر است. جرجانی و خلیل می فرماید اصل در مرفوعات فاعل است. جماعتی که مثل محقق رضی یا خود جناب سیوطی در حمل حوامع نسبت دادن به جناب اخفش و ابن السراج یا ابن السراج، گفتن هر کدام از اینها اصلند، کلون اصلون برحسه. لا این نظر سوم ما کاری نداریم، اینجا هم بهش پرداخته نشده. اما دلائل مذهب اول و دوم، دلیل مذهب سیبویه که ایشون می‌فرماید اصل چیه؟ مبتدا است. اولا ایشان می‌فرماید که کلام به وسیله مبتدا آغاز می‌شود. ان المبتدا مبدوعه به فی الكلام، کلام به وسیله مبتدا آغاز میشه. یعنی چه به وسیله مبتدا آغاز میشه؟ ممکنه مراد ایشون این باشه، محشین غالبا این بیانو دارن، یعنی رتبه مبتدا در اول کلام است، به خلاف فاعل که رتبه اش در صدر کلام نیست، ابتدا فعلش میاد. لذا هرچند مبتدا لفظاً از خبر مؤخر باشد، باز رتبه اش تقدیمه دیگه. البته ما یک احتمال دیگر هم میدیم. خوب دقت کنن دوستان، این بیانی که من از محشین مطرح کردم روی رتبه و جایگاه متمرکز شد دیگه، درسته؟ اما بیان جناب سیوطی چی بود؟ بله، کلام به وسیله مبتدا آغاز می شود. ان المبتدا مبدوعتون بهی فعل کلام. با این بیان آقایون سازگاری داره ها، نمی خواهیم بگیم ناسازگاره، اما بیشتر نظر به لفظ داره تا رتبه. دقت می کنیم؟ لعل بگیم مراد اینه که اصل در مبتدا تقدم است به خلاف فاعل. جایگاه لفظیشو داریم میگیم ها، اصلا اصل رجحانیه. یعنی اصل اینه که بین مبتدا و خبر اول مبتدا ذکر بشه بعد خبر، تأخیرش خلاف اصله. این خلاف رجحان، خلاف غالب است. به خلاف فعل و فاعل، بین فعل و فاعل اصل اینه که فاعل کجا باشه؟ ذکرش بله بعد از فاعل. تا اونم دیگه طبقه مبنای وجوبی هستند. این با تعبیر به مبذوعتون بهی فعل کلام ظاهرا لفظ داره میگه شاید مناسب تر باشه. حالا دیگه طریقه دوستان. این دلیل اول. دلیل دوم. دلیل دوم برای اصل بودن مبتدا در مقابل فاعل، اینکه مبتدا قوی العنوان است به خلاف فاعل، فاعل ضعیف العنوانه و القوی مقدم علی الضعیف. مبتدا توضیحش به نظرم برای دوستان روشنه دیگه، مبتدا عنوان مبتدا بودن رو همراهش داره ولو مؤخر بشود از خبر، یعنی در جای خودش باشه یا جاشو تغییر بده عنوانش رو از دست نمیدن. اما فاعل مثل قام زیدون اگر بخواد مقدم بشود میگیم جایز نیست مقدم بشی، اگر بخواد مقدم بشی باید عنوانتو تغییر بدی. بشود زیدون قامه، محضر شما عرض میکنم که عنوان فاعل بودن تبدیل میشود به عنوان مبتدا بودن، فاعلیتش زائل میشود. لذا مکان در وصف عنوانی مبتدا مؤثر نیست، اما مکان در وصف عنوانی فاعل مؤثر است. خب این وجه قوتی است برای مبتدا دیگه. این مورد دوم. دومین دلیل برای اصل بودن مبتدا اینه. اول مقدمه دقت کنن دوستان، در عامل مبتدا و خبر مذاهبی وجود داره که ایشون اشاره ای هم در حدود 4-5 صفحه آینده به این بحث خواهند کرد. عامل مبتدا چه است؟ عامل خبر چیه؟ عامل در مبتدا دو نظریه عمده درش هست. جمهور علمای بصری قائلن به این که عامل ابتداییت است، عامل معنوی ابتداییت. کوفیون میگن نه، عامل لفظی است. چی عامله؟ بله خبر. خبر عامل در مبتدا. نسبت به عامل خبر اقوال اربعه ای وجود داره. جمهور علمای بصری و خود جناب سیبوی میگن مبتدا عامل در خبره. پس جمهور بصری ها نظرشون چی شد؟ عامل در مبتدا ابتداییت، عامل در خبر مبتدا. درسته؟ جناب زمخشری، جزولی و ابن حاجب ایشون میفرمایند ابتداییت عامل است. یه عده‌ای از همونایی که میگفتن تو مبتدا ابتداییت، یه عده از همونا تو خبرم میگن ابتداییت، که اینا باشن زمخشری و جزولی و ابن حاجب. و کوفیون از جمله فهولشون به تعبیری رئیس های این مکتب کسائی و فرا میگن عامل در خبر مبتدا است. بالا چی میگفتن؟ میگفتن عامل در مبتدا خبر. اینا قائل به ترافع اند، یعنی مبتدا به خبر رفع میده، خبر به مبتدا. بله بله بله. محضر شما عرض بکنم که به عنوان نظر خصوص خبر بخوایم در نظر بگیریم یکی میشه، اما چون ما یه نظری هم به مبتدا داریم جدا کردیم که روشن بشه. ترافع در اینجا نسبت به خبر، ما جلوش هم یادداشت کردیم، نسبت به خبر با قول اول یکیست، اما آقایون که چهار قول مطرح میکنن با توجه به عامل در مبتدا است که صفحه 33 همین جزوه، حالا 4-5 صفحه دیگر ما در کتاب این بحث رو هم اونجا اشاره خواهیم کرد. قیل، بعضیا گفتن این قائل قیل مورد است. ایشون میگه محضر شما عرض بکنم که هم ابتداییت و هم مبتدا، ابتداییت و مبتدا عامله در خبره. خب یه اشاره بود به این انظار، چون نیاز داریم فعل جمله به بعضیاش نیاز داریم. دلیل سوم جناب سیبوی برای اینکه مبتدا اصل است نسبت به فاعل. ایشون میگه مبتدا از آن جهت که مبتدا است هم عامل است هم مأمور. اینو به کدوم نظر میتونیم تطبیق بدیم؟ هم ترافع کوفیون و یا این که بگیم عامل در مبتدا ابتدائیته و خود مبتدا عامل در خبره، هر دوش میشه. اما اینجا کدومش بهتره؟ اولی یا دومی؟ ترافع اولی که مانو کوفیون بود، ترافع مانو کوفیون بود. احسنتون، بصریون دومی بهتره. چرا؟ چون سیبوی داره استدلال میکنه. این نظر مال خود جناب سیبویه، چون مستدل سیبوی هست، نظر سیبوی رو اینجا توجه بکنیم بهتره دیگه. دقت کنن عزیزان، اما فاعل از آن جهت که فاعل است فقط مأموره، عامل نمیتواند باشد. اشکال نکنن دوستان، اینا روشنه، فقط از باب تذکر داریم عرض میکنیم که فاعل هم گاهی عامله. مثل چی؟ مثلا میگیم جا انی غلام و زیدن، الان غلام فاعل عمل کرده در چی؟ در زید. جا انی زار و زیدن، جا انی ازار و زیدن، تو این ستا مثالی که عرض کردم عمل کرده. پس چطور میگم فاعل عامل نیست؟ گفتیم فاعل از جهت فاعل بودن. تو این مثال ها فاعل از این جهت که فاعل، یعنی به عنوان فاعلیتش عامل نیست. در مثال جا غلام و زیدن از جهت مضاف بودنش عمل کرده، نه از جهت فاعل بودنش. در جا از ضارب و زیدن، بفرمایید دوستان، یا زیدون ضارب و امرن، آره این مثال بهتره، اون فاعل نمی‌شود دیگه. جا از ضارب و زیدن تو این مثال محضر شما عرض می‌کنم که عمل کرده است. از چه جهت عمل کرده؟ باز از این جهت که مضافه. عمل جهتش رو بخوایم نگاه کنیم، اگر محل نسبی براش در نظر بگیریم، از چه جهتی؟ از جهت معنای حدثی داشتنش، اسم فاعل بودنش، نه فاعل بودنش. در از ضارب و زیدن هم از جهت معنای حدثی داشتن، اسم فاعل بودن، نه از جهت فاعل بودن عمل نکرده است. خب این هم دلیل سوم. عبارت رو دقت کنن تا برسیم به دلائل مذهب جرجانی. هذا باب الابتداء. ایشون می‌فرمان قدم احکام المبتدأ على الفاعل تبعا لسببیه، مقدم کرده، مقدم شده است، یا بگید قدم جناب ابن مالک احکام مل مبتدعه. این هم شاید مناسبه چون مؤلفمون روشنه دیگه. محضر شما عرض میکنم مقدم کرده از ابن مالک احکام مبتدا را بر فاعل، در حالی که تبعیت کرده از جناب سیبوی، در حالی که بعضهم و بعضهم یقدم الفاعل، بعضی ها مقدم کردن فاعل را، و ذالک مبنی علی القولین، این دو تا کاری هم که انجام شده، بعضی ها فاعل بعضی ها مبتدا مقدم کردن، این مبتنی بر دو قولی که در مسئله داریم، فی ان اصل المرفوعات هل هو المبتدا او الفاعل، آیا اصل در مرفوعات مبتدا یا فاعل. ترجیح کردن بعضی ها میگن کلون اصلون برأسه. وجه الاول، وجه این که بگیم مبتدا اصل مرفوعات هم، این هم عرض کردم چرا خبر و نوع فاعل پاش به میدان نیامد، اونا فرعن. خب اونا که خود به خود خارجن. ان المبتدا مبدوع، مبدوع بهی فی الکلام، یا مبدوع دارن بعضی ها، مبدوع یا مبدوع بهی فی الکلام، آغاز شده است به این مبتدا در کلام، آغاز شده است. محضر شما عرض میکنم که خود جار و مجرور بهی، خود جار و مجرور بهی نائب فاعله، آغاز شده است در کلام به این مبتدا، این ترجمه لفظیشه. البته ایشون اگر ضمیر بهی رو نمی آورد، چون بعد از ظاهرا متعدی به نفسه است، دقت میکنید، لذا ما حتی ممکنه در اینجا بگیم با اثری هم نداره، اگر مگر الساق باشه اضافه بر اون معنا، بلا اثر معنوی نداره، حکم زائد رو داره، مثل امسکتو زیدن و امسکتو به زیدن است. مبدوعون بهی یعنی خود این مبتدا آغاز شده در کلامه، آغاز شده به این مبتدا در کلام، یعنی خود مبتدا آغاز شده در کلامه.
این نسخه
داریم، نسخه شما داریم؟ حالا دشت دیگه نسخه نیست. بله. حالا اون چیزی که اینجا داریم غیر از این هم من نمیبینم که مطرح کرده باشن. نسخه های حکیم رو هم من دارم، اگر حالا اون رو هم نگاه بکنم محضر شما عرض بکنم، اگر کلام نائب فاعل باشه این آغاز شده است کلام به این مبتدا، اون دیگه باز مشکلی نداره، یا خود حرف جر با نباشه. حالا اگه حالا همینی که عرض کردم این عبارت حلش به اینه که شما بدعتون متعدیست با رو با الساق بگیرید، با الساق بگیرید، بگید مثلا زیادت معنا داره، یا زائده سمائی بگیرید در اینجا دیگه. و انه لا یزول عن کونه مبتدعا، و انه لا یزول عن کونه مبتدعا. دلیل دوم اینه که این مبتدا زائل نمیشود از بودنش، مبتدا از مبتدا بودنش زائل نمیشه. چرا؟ قوی العنوان دیگه، مؤخر باشه مقدم باشه مبتدا، به خلاف فاعل. و ان تأخر، اگر چه از خبر مؤخر بشه، اما بل فاعل تزول فاعلیته، فاعل فاعلیتش زاهل زائل میشود. بعضیا یزولو دارن، هر دو میتونه درست باشه، مشکلی نداره. اذا تقدم، اگر مقدم بشه فاعل، اگر مقدم بشه فاعلیتش زائل میشه. و انه عامل و معمول، مبتدا عامل است و معمول است، بل فاعل معمول ليس غيره، فاعل معمول است غیر معمول نیست. عرض کردیم اینکه ایشون میگه عامل است و معمول از جهت مبتدا بودن مراده، و میگوید فاعل معمول است و غیر معمول نیست از جهت فاعل بودن مراده، ولی فاعل از جهات دیگر ممکنه عامل باشه، از جهات دیگر حتی خود مبتدا ممکنه از جهات دیگر عملهای دیگری هم بکنه، مثلا از جهت مضاف بودن عمل اضافی بکنه، اینها دیگه محل بحث نیست. نه لیس غیره، شما ضمیر دارید بعدش، اگر ضمیر داشته باشید باید بخونید لیس غیره، اینجوری باید بخونید لیس، محضر شما عرض میکنم که غیره، اون غیره هم قابل توجیه هست در اینجا، ولی الان یه حالا اگر ضمیر نباشد مبنی بر ضمه، اگر ضمیر باشد معربه دیگه، حالا اسم لیس بگیرید مرفوع، مثلا خبر لیس اینجا مناسب هست میگیریم میشه منصوب، فرقی هم نمی کنه، یعنی از جهت ساختاری چهار حالت داره، خوندیم دیگه. بله ظاهرا خوندیم، حالا من به ذهنم اومد نخوندی، داره خوندی تو باب اضافه.
تو این ضمیر دوم که وصف عنوانی در مبتدا موثر، مکان در وصف عنوانی موثر نیست، زیدون قام و اینها چی بگیم میشه
در خب زیدون. اونجا محضر شما عرض میکنم که ممکنه ما بگیم که خبر آمدن ما طبق اصل داریم بررسی میکنیم، این به عنوان یک استثناء میتونه مطرح بشه، به عنوان موجبه جزئیه آیا میتوانیم قبول بکنیم؟ این بیان فکر میکنم ساده تر باشه. آیا به عنوان موجبه جزئیه میتوانیم قبول بکنید که تقدیم و تأخیر مبتدا در حفظ عنوانش مؤثره؟ اینو میتونیم قبول بکنیم، یا حداقل بیان این کنیم در ساختارهایی که طبق اصله، چون میدونید اصلا جمله نقش پذیریش خلاف اصله، اما مبتدا حتی به رحم موجبه جزئی این حالت رو نداره. شما نمیتونید یک مورد پیدا بکنید که مبتدا مقدم فاعل، فاعل مقدم بشود و وصف عنوانیش رو داشته باشه، اذا مورد نقد مخل به این قضیه نیست، چون به عنوان موجبه جزئی یا بگید ساختارهای اصلی، ساختارهای اصلی خبر جمله باشد خلاف ساختار اصلی است، غلط نیست، حتی مرجو هم ممکنه بگیم نیست، اما پذیرش جمله اصل اعراب مال مفرده، اگر به جمله اعراب میدیم نقش میدهیم به عنوان قرار گرفتن در جایگاه مفرده، اذا موجبه جزئی کفایت میکنه.
اصلش
متوجه نشدم. چون میگن زیدون قامه زید بر اونور میشه فاعل، عنوانش رو از دست میده. میگم اونجا از دست بدم، همون جایی که از دست نمیده اونجا معنی بحث ماست. خلاصه عرض ما اینه، یعنی موجبه جزئیه ایشون قوی العنوانی مبتدا همین مقدار بحث که داریم مواردی اگر مکانش رو تغییر بدهد مبتدا مبتدایتش باقی است، اما فاعل رو نداریم. این مقدار کفایت میکنه. و وجه ثانی، دلائل مذهب جناب جرجانی که ایشون اسم را فاعل میدانه، لذا فاعل را هم مقدم بحث کرده دیگه. عامل در فاعل لفظی است، فعل و شبه فعل است، اما عامل در مبتدا معنوی است. البته بنابر قول جمهور بصری ها که عامل رو ابتداییت میدونن، نه مثلا کوفی ها که عامل رو خبر میتونه، اگر عامل رو خبر بگیریم باز میشه عامل، عامل لفظی میشود دیگه. و عامل لفظی اقواس دیگه، ابتداییت عامل معنوی است، عامل در فاعل لفظی است، عامل لفظی اقواس، پس خود فاعل هم اقواس. دلیل دوم، دوستان میدانن مقدمتا دقت کنن، اصل در اعراب آن است که فارق بین معانی باشه. معانی محضر شما عرض میکنم، مثل معنای فاعلیت، مفعولیت، اینا همه معانی هم دیگه، معانی حیعتی هم. اصل در اعراب فارقیت هم. خب دوستان بفرماین، آیا رفع فاعل فارق است یا رفع مبتدا فارقه؟ رفع فاعل فارقه دیگه، رفع فاعل فارغ از مبتدا را نسبت به مفعول که منصوب است، اما مبتدا مرفوعه مثل خبر که مرفوعه، لذا رفع بین مبتدا و خبر که این دو عنصر با هم سنجیده می شود نشانه مبتدا بودن نیست، اما رفع بین فاعل و مفعول نشانه فاعل بودن است، جدا می کنه، فرق می گذاره. پس اصل فارقیت در فاعل رعایت شده، فقبل مقدم و بلعصل. اینم دلیل دوم. عبارت دقت کنید دیگه، دلیل سوم این بعضی گفتن خیلی اهمیتی نداره. و وجه ثانی ان عامله لفظی، عامل فاعل لفظی و هو اقوا من عامل المبتدا المعنوی، اقواس از عامل مبتدا که این عامل معنوی است، المعنوی صفت عامل آن صفت مبتدا. و انه انما رفع للفرق بینه و بین المفعول، فاعل مرفوع شده برای بیان فرق بین فاعل و بین مفعول، و لیس المبتدا کذالک، مبتدا کذالک نیست، یعنی چه؟ یعنی رفعه للفرق نیست، فارق نیست. بل اصل فی الاعراب ان یکون للفرق بین المعانی، اصل در اعراب اینه که بیان فرق بین معانی بکنه. ما اعراب رو برای چی آوردیم و اوایل سال توضیح میدادیم؟ میگفتیم تصرفات فعلی رو در اسماء نداریم، لذا برای بیان معانی که ما در اسماء بهش نیاز داریم، به جای اون تصرفات اومدیم از رموز استفاده، از اعراب استفاده کردیم. خب این اعراب تا جایی که ممکن است بعد چی بشه؟ فارق بین معانی باشه دیگه، از طبیعتاً از اون چیزی که حکمت اقتضا کرده، این مراد دیگه، اون چیزی که حکمت اقتضا کرده است اینه که فارغ باشه. ولی اینکه ممکنه کثیرا ما اینگونه نباشه، ما منصوب غیر از مرفوعاتمون همه چیزامون عمدتاً منصوبه دیگه، آره مواردی مجرور داریم، ولی اون چیزی که حکمت اقتضا کرد برای وضع اعراب فرق بین معانی بود. خب اینجا این حکمت رعایت شده، در مورد مبتدا این حکمت رعایت به نظر شما عرض بکنم که نشده است. خب بعد از اینکه ایشون این مطلب رو مطرح میکنن، که البته اثر این دو قول هم برای دوستان یه تذکری داده بشه بد نیست، اولا در تقدیم و تأخیر بحث، ببینید ابن مالک مقدم بحث کرده چون مبتدا رو چی میدونه؟ اصل. جرجانی مؤخر بحث کرده است، چرا؟ بله چون فاعل را اصل میدانه. این یه نکته. از جمله آثار دیگر اینه که مثلا زیدون در جواب من قامه، این حتی رو بعضی ها گفتن ولی جای تأمل داره، دوستان و مطالعه دوست دقت بکنن، زیدون در جواب من قامه بگیم فعلیه است یا اسمیه است، یعنی فاعل فعل مقدر بگیریم یا مبتدای خبر مقدر بگیریم. خب اگر شما اصل را با فاعل بدانید، خب مناسب تر اینه که چی بدونید، چی بگیرید؟ فاعل بگیرید. اگر اصل را خبر بگیرید، گفتم مبتدا بگیرید برای خبر محضر. شما عرض میکنم که محذوف. البته اینجا عرض میکنم نقض و ابراماتی وجود داره، بعضی گفتن من قامه جمله اسمیه است، لذا به خاطر تناسب بین جواب و سوال انسب اینه که ما چه کار کنیم، چه اصل را مبتدا میدونیم چه خبر، زید را مبتدا بگیریم برای خبر محذوف. باز اینم جواب دادن، گفتن من قامه ظاهرش اسمیه است، باطنش بله فعلیه است. من قامه بوده اقام زیدون ام امران ام بکرون، بخاطر اینکه یه از این تطویل جلوگیری بکنیم گفتیم من قامه. باز اونم جواب داده شد. یعنی گفتن مغز و ابرامات دیگه، حالا چش داره این مدار. دوستان خواستن مراجعه کنن، به نظرم حالا من دو سه تا آدرس نوشتم، سبان جزء اول صفحه 188 چند مورد از این نقض ابرامات رو داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.